السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته والمستشهدين بين يدي وامنن علينا برضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة علیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اردکتا و آوت و متعه و فیها طویلا. خاطر مبارک عزیزان دلم باشه، ما در چند شب دهه اول محرم راجع به زیست ابو عبدالله الحسین علیه السلام صحبت میکردیم، مبنی بر آن که ما امام حسینی ها زندگیمون مثل زندگی امام حسین هست یا نیست، کجای کاریم در زیست حسینی و اگر احتیاج به تقویت داره، احتیاج به بازنگری داره، اینها رو کجا باید فرا بگیریم و بتوانیم ای با اشکال و ایرادات سبک زندگی ما که سبک زندگی حسینی نیست این رو جابجا کنیم. چون تا در این عرصه ریلگذاری شده ای که نبی مکرم اسلام برای بشریت، برای دنیای اسلام در واقع ریل گذاری کرد، تبیین کرد تمام شؤونش رو و وجود نورانی ابو عبدالله الحسین علیه السلام در عرصه ای قیام کردن، خروج کردن بر علیه دستگاه طاغوت که دیدن این مسیر ریل گذاری شده ای که پیامبر برای مردم ترسیم کرد در تمام شؤون در حال جابجایی است و این جابجایی یه جوری اتفاق افتاد، به تعبیر امروزی ها جنگ نرم امروز میگیم، حالا جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای و ترکیبی 1400 سال پیش که به درستی هم نوشته شد، هم طراحی شد و هم پیادش و اجرایی شد، منجر به آن شد که امت فکر میکردن مسلمانن، امت فکر میکردن دیندارن، در حالی که از اون دینداری که اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آله محمد و عجل سنجش هایی که پیامبر برای مردم معرفی کرده بود، این سنجش ها جابجا شده بودند. یعنی یک در واقع برای یک بنا ابنیه شما میبینین برای تراز و به قول ما روستایی ها شاغول در نظر میگیرن که ببینن این دیوار از این پایین تا اون بالا کجاش کجه، چجوری کجه و کجاهاشو باید اعبیابی کنند و برطرف کنند. در سبک زندگی اسلامی آنچه که نبی مکرم اسلام برای مردم به ارمغان آورده بود و مدل حکمرانی که بر اساس و معیار وحیانی بوده و قرآن کریم هم میفهمند و ما ینتقان الهوا این هو الا وحیون یوها، این مبنا که صفر تا صدش عقلانیت، صفر تا صدش امور وحیانی است، یعنی چشتو ببند و به این در واقع تمسک به جو و چشتو ببند و دستت رو در اختیار این سرحلقه قرار بده که بتواند تنها راه برون رفته از ابتلاعات در طول تاریخ برای اینکه عاقبت به خیر بشویم، فقط و فقط همینه، راه دیگری برای عاقبت به خیری وجود ندارد. این گونه نیست که فکر کنیم راه های دیگری هم وجود دارد، هر کدوم از اونها رو رفتیم میرسیم به سرمنزل مقصود، نه این گونه نیست، سرمنزل مقصود یکیه و اون سبک و سیره زندگانی که پیامبر عظیم الشان اسلام برای بشریت به ارمغان آورده بود و برای بعد از حیات شریف مادی خودشان یه نکته ای رو هم معرفی کردن که من از بین شما میروم، دو شیء گرانبها، جز اگر چیز دیگری وجود داشت که میتواند ما را عاقبت به خیر کنه، اگر راه دیگری وجود داشت که ما ضمانت داشته باشیم، اگر راه و فاکتور دیگری وجود داشت که بفهمیم با تمسک به اون ما عاقبت به خیر میشیم و در اون جایی قرار میگیریم که پیامبر از ما راضی خواهد بود، حتما این رو بیان میکردن. اما میبینیم به دو شی بیشتر پیامبر اشاره نکردن، کتاب الله و اهل بیتی. این اهل بیت که به عنوان سرحلقه های وصل به سنن الهی و سنن نبی مکرم اسلام بود، بعد از شهادت نبی مکرم اسلام از متن جامعه به حاشیه رفتن. این کنار رفتن سرحلقه هایی که پیامبر معرفی کرد از مردم برای این سرحلقه ها عهد و پیمان گرفت در اون 70 روز که اتفاق خاصی رخ نداد، از متن جامعه به حاشیه رفتن در حالی است که قرآن کریم برای او امتی که رشد پیدا کرده بودند. اما هر آنچه رشد پیدا کنی این دو شی در کنار هم دیگر نباشند، احتمال قطعی عاقبت به شر شدن وجود دارد. چرا که این امتی که رشد پیدا کرده بودند قرآن کریم میفهمند، اینها رسیدن به جایی که خطاب به پیامبر میفهمند النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، مردم به این سطح از معرفت رسیده بودند. اما این معرفت که انهو نهادینه نشده بود، ملکه نشده بود براشون، بعد از مدت کوتاهی میبینیم بعد از آن که نبی مکرم اسلام به شهادت میرسد، ادعی آمدن و احساس کردن و ادعا کردن مگه ما چه مونه؟ مگه خدا عقل به ما نداده؟ مگه ما نمیتونیم؟ ما خودمون میتونیم، ما خودمون زندگی خودمون رو، وضعیت خودمون رو، آینده خودمون رو خودمون میتونیم برای خودمون تشخیص بدیم و خودمون حق انتخاب داریم که باید اتفاق بیفته. این حق انتخاب همون حق انتخابیه که شهید مطهری رحمت الله علیه میفهمند. خوبه این حد انتخاب. این حد انتخاب اولا در مقابل ولی الله العظم نیست، در مقابل ولی خدا نیست. این حق انتخاب در سایر امورات ذیل ولی الله الهی است که در اونجا بله شما میتوانی اگر قرار یک جامعه رشد پیدا کنه، آنچه که مد نظر شهید مطهریه که امت خودشون باید انتخاب بکنن ولو اشتباه انتخاب میکنن تا رشد پیدا کنن، مال جامعه است که تحت سیطره امر امامت و ولایت ولی الله العظم نباشد. در جامعه ای که نبی مکرم اسلام که اون جامعه جامعه نهایی است، اون جامعه میتواند به رشد واقعی، به بالندگی واقعی، به عقل واقعی برسد، اون جامعه بود که پیامبر از اون جامعه و از مردم اون جامعه برای ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ازشون عهد و پیمان گرفت. لذا میبینیم بعد مدت کوتاهی این امیرالمؤمنینی که پیامبر از این امت براش عهد و پیمان گرفت، بیعت بسته بودن، از متن جامعه یه جوری نرم به حاشیه میرود که به یک بیان 25 سال خانه نشین میشود، به یک بیان 25 سال دست به قبضه شمشیر نمیبرد. چرا؟ تا اون جامعه دوباره رشد پیدا کنن، تا جامعه رشد پیدا نکنه، تا جامعه نیاد سراغ امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اون امیرالمؤمنین علی علیه السلام سب میکنه تا دونه به دونه هم شده، فیس تو فیس، چهره به چهره هم شده، ای آدم ها رو پیدا کنه دور خودش، ولو 25 سال طول بکشه. البته بعد از 25 سال معلوم نیست این جامعه اونقدری رشد پیدا کرد رسید به امیرالمؤمنین، یا چاره ای نداشت دیگه رسید به امیرالمؤمنین. اگر چاره ای نداشت رسید به امیرالمؤمنین، که فکر میکنم دومی درسته، به دلیل آن که اگر این جامعه 25 سال در یه جاهای دیگری به سر برد که یکی از مهمترین آنچه در این 25 سال به نام دین بر دین، این که امروز مقام معظم رهبری میفهمد تبلیغ اولویت حوزه باشد، اولویت حوزه او روزگار تحت زعامت دیگرانی که خارج از مسیر امامت و ولایت به نام دین بر مردم حکومت میکردن، کار و سبک زندگی مردم رو به یه جاهایی رسوندن، اولویت ها خارج از اولویت هایی بود که پیامبر برای مردم در سبک زندگی اسلامی بیان کرده بود و همه اونها هم به نام دین بر مردم عرضه می شد. لذا مردم دارای در واقع تحلیل نبودن که ببینن آیا آنچه که امروز داره بیان می شود با داده هایی که پیامبر براشون بیان کرده، با مدل حکمرانی که پیامبر بنا کرده و تبیین کرده برای این مردم، لتبین للناس، اون تبیینی که پیامبر برای مردم انجام داد، امروز همونه اینا پامنبران نشستن دارن دریافت میکنن، یا نه قرائت های جدیدی از آنچه که پیامبر براشون بیان کرده بود امروز دارن دریافت میکنن؟ این قرائت های جدید رو امت روزگار نتوانستن دریافت کنن. وقتی قرائت های جدید رو نتوانستن ببرن لااقل با امیر مؤمنان علی علیه السلام، با اهل بیت پیامبر تنظیم بکنن که یا رسول الله این آنچه که شما برای ما به یادگار گذاشتی، یا علی، این همونیه که پیامبر فرمود، یه چیز جدیدیه؟ گفتن خب دیگه رو منبر پیامبر نشسته دیگه، دروغ که نمیگه که. اما دیگه جرأت نمیکنه اینجور دیگه علنی دروغ بگه، هرچی هم بد باشه. لذا آدمها را بر اساس آنچه که پیامبر برای مردم تبیین کرد نمیشناختن، که آدمها را بر اساس اون جایی که درش قرار میگرفتن میشناختن. این اشکال ایجاد شد، سبک زندگی مردم به جای اینکه سبک زندگیشون رو از علی و زهرا سلام الله علیهما دریافت بکنن، رفتن از دیگرانی گرفتن که ادعا میکردن تا دلت بخواد از پیامبر خاطره تعریف میکرده. این انحراف در سبک زندگی که قرائت‌های مختلفی برای مردم داشت، ره و کار رو به جایی برد که بعد از مدتی دیگر علی در بین مردم، علی علیه السلام در بین مردم مبین نبوده است. علی رو به عنوان تبیینگر اول قبول نداشتن، علی رو به عنوان محور زندگیشون که آنچه سبک و سیره زندگی نبی مکرم اسلام بود، علی که در دامان پیامبر رشد و نمو پیدا کرد، علی که تمام دار و ندارش از پیامبره، پیامبر آنچه که داشت رو در اختیار امیرالمومنین قرار داد به ادله متعدد و احادیث متواتر متعددی که وجود داره، ای علی در اذهان مردم از تریبون دین بر علیه دین ره به جایی رسید دیگه ای علی محور زندگی مردم واقع نبود. وقتی علی از محور زندگی مردم خارج شد، دیگران به نام علی، دیگران به نام پیامبر، دیگران به نام اسلام در حلقه اصلی زندگی مردم قرار گرفتن، میبینیم سبک زندگی مردم در یک بازه کوتاهی یه جاهایی رفت، هنجارها شد ناهنجار، ناهنجارها شد هنجار. لذا هر آدم بی ارزشی شد ارزشمند. اگر تبیین به درستی اتفاق نیفته، سبک زندگی پیامبر برای مردم به درستی بیان نشود، تبیین نشود، در درون اون جامعه هر آدم بی ارزش میشه ارزشمند. به قول امروزی هر کسی یه کت شلوار داشت فکر میکنه که مثلا یه خبر، یه پرستیجی برای خودش به هم زد. لذا تشخیصش برای مردم چیه؟ کیا باید وظیفه دارن این رو برای مردم تبیین پیدا کن؟ در درون اون جامعه میبینیم یک کسی که محوره، یک کسی که شاغوله، یک کسی که تمام اقدامات پیامبر این بود بیاد اونو معرفی کنه، در اون جامعه حاکم غاصبه، در درون اون جامعه اونقدری جرأت پیدا میکنه که علی اگر میاد سبک زندگی پیامبر رو در حوزه‌های مختلف برای مردم بیان میکنه، اینها میبینن خب سبک زندگی ما که خلاف سبک زندگی پیامبره، این برای مردم دست ما رو میشه. لذا در درون اون جامعه علی از داخل شهر به بیرون تبعید میشه، کسی ککش هم نمیگزه، هیچکی حرفش حرفی نمیزه، هیچکی انقلت نمیکنه، هیچکی اعتراض نمیکنه، هیچکی نمیاد بیرون، هیچکی نمیاد تحصن بکنه، هیچکی نمیاد بیرون چرخه حکومت رو از کار بندازه و تجمع بکنن که بگن آقا این علی همونیه که پیامبر فرمود اگر قرار ما دیندار باشیم پای این علی باید بایستیم. وقتی این علی را به عنوان محور از متن جامعه به حاشیه میبرند، ها در تمام حوزه ها هیچ کم و کاستی وجود، در تمام حوزه ها آنچه که دشمن میخواد میتواند این مردم رو هر سازی او بزنه این مردم براش میرخصن. خیالتونم راحت بشه، ظاهر دیندارم هستن، حافظ قرآن هم هستن، نماز جمعه هم میخونن، نماز جماعت هم میخونن، زکاتشون هم پرداخت میکنن، اتفاقا فداتون بشم جوونا جهاد هم شرکت میکنن. اینجوری نیست که اینها بی دین شده باشن، به ظاهر یک مدل دینداری جدیدی اینها فکر میکردن، در این مدل دینداری که اینها دارن قرائتی که روی منبرها برای این مردم تبیین شد، علی باید بیاد اینجا خودش رو با اینها تنظیم بکنه. وقتی محور جا به جا می شود میبینیم اتفاقاتی رخ میدن، به جای اینکه مردم بگن ما باید خودمونو با علی تنظیم بکنیم، میبینیم که به علی اولتیماتوم میدن که اگر با ما خودتو تنظیم نکنی خونت حلاله. خیلی راحت اتفاق میفته. جنگ شناختی یعنی این، جنگ رسانه‌ای و جنگ ترکیبی که امروز داریم میگیم، یعنی یکی از پایه‌های اصلی جنگ ترکیبی بود اولا زندگی مردم رو جا به جا کرد، سبک زندگی مردم رو جا به جا کردن. سبک زندگی مردم یهو جا به جا نمیشه، یه پروژه است، احتیاج به این داره که به قول شما امروزه یه پروپوزالی که باید بیاد بره دفاع بشه ازش در اتاق فکری که 1400 سال قبل به لحاظ جامعه شناسی احتیاج به بررسی داره. اینا چجوری تونستن مدل زندگی مردم رو یه جوری جابجا بکنن. یک، این مردم احساس این که بیدین شده باشن نداره. این مردم احساس کرده باشن ما از مدل دینداری پیامبر جابجا شدیم ندارن. همه خودشون رو دیندار میدونن، اتفاقا پیشونیاشون پینه بسته، زانوانشون پینه بسته. عبارت در نهج البلاغه اینه، میگه اینا زانوانشون مثل زانوان شتر برآمدگی پیدا کرده، اونقدری سجده رفتن، اونقدری به سجده افتادن. پدن دینداری به این مدلی که اینها به خودشون واگذار شده باشن اتفاق خیلی تقویت شد، که انهو همه چی به این نماز ظاهری که من و شما میخونیم نیست، بلکه مؤلفه های دیگری وجود دارد. این پیوسته باید باشه، این مجموعه ایست. وقتی مثل این دانه های تسبیح در کنار هم دیگه قرار میگیره، یک هویت جدید پیدا میکنه. ما دین تکبودی نداریم، همون جوری که هیئت تکبودی نداریم. مگه قرار باشه که در دستگاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فکر کنیم دین داریم، فکر کنیم ما امام حسینی هستیم، اما مدل امام حسینی بودن ما فقط در هیئت باشد و فقط در هیئت به سر و سینه و لطمه بزنیم و اینجا خوبم گریه کنیم؟ واقعا دیگه چیزی بیشتر از این میخوایم؟ خیلی از ما از امام حسین شاید بیشتر از این چیزی رو نخوایم. آقا به ما این اشک چشمی بده. خب این اشک چشم بله خیلی هم خوبه، لازم هم هست، اما کافیه؟ نه، اصلا کافی نیست، بلکه پیوست‌های دیگری دارد تا یک امام حسینی شکل بگیره، تا یک جامعه حسینی شکل بگیره. ما چطوره که الان وقتی می‌نشینیم این ایام سفر و اربعین نزدیکه، الان‌ها فقط یادمون می‌افته که میگیم حب الحسینی اجمعونا. پس 250 روز دیگه، 350 روز دیگه در طول سال ما چه کاره ایم؟ این امام حسین کجاست؟ این محبت امام حسین چرا نمیتونه ما رو با هم دیگه جمع بکنه؟ نه چرا ما با ادعای محبت امام حسین ارزه نداریم یه جا جمع باشیم، یه مدل زندگی داشته باشیم، هوای هم دیگر رو داشته باشیم، دل و قلبمون برای هم دیگه بتپه؟ ما چه زندگی امام حسینی داریم؟ الان قریب به اتفاق امام حسینی ها، چه در این مجلس نورانی چه در جاهای دیگه، کوچه و خیابون میبینیم یک نماد واحدی الان ما امام حسینی ها داریم. چیه اون؟ یه صلوات بفرست. نه تسبیح دارم، خوبم هست، تربت نمیشه ولی خوبم. عرض کنم خدمت، و اونم اینه، افتخار ما اینه که ما پیرهن مشکی داریم. خدا وکیلی هر کسی نگاه کنه، اولا که عرض میکنم به سید و شهدا علیه السلام اول برای خودم میگم، من کوچه دارم رد میشم، حداقل این مدت محرم و سفر میگیم وجوه اشتراک ماست دیگه. هر کی کوچه رد میشم پیرم مشکی داره، میگم این عزادار امام حسین دیگه. وجوه اشتراکی از این بالاتر هم شاید نداشته باشه. شده من براش ارزش قائل بشم؟ دو تا پیرم مشکی تو خیابون داریم رد میشیم، موتور ماشین یکی حواسش نباشه به یکی دیگه سبقت بگیره، 10 تا لیچارم بارش میکنه، بعد میگیم میام هیئت سینه میزنه، میگه ما امام حسینی هستیم. امام حسین، یه کسی مثل خودت رو دیدی در این محرم و سفر چند تا رو سلام کردی بدون این که بشناسی؟ ها چرا؟ این نمیگی حب الحسینی اجمعون. ای امام حسین فقط زیر این بیرق نیست که، ای امام حسین همه جای زندگی ما. فداتون بشم، چرا بچه من نباید بفهمه و درک کنه من محرم و سفر اخلاق و رفتارم عوض میشه؟ چرا؟ تجلی پیدا کرده در این دو ماه من امام حسینی بودنم. چرا بچه های من و شما این هیئت و از این شبهای جمعه هفتگی داریم، اصلا پنجشنبه ها بچه های ما ببینن اخلاق و رفتارمون فرق کرد؟ چرا؟ چون دارم آمادگی پیدا میکنم که امشب برم در درون هیئت امام حسین قرار بگیرم. زیست حسینی رو باید از خودمون شروع کنیم. این بچه ها که میان توی هیئت، این بچه ها در درون خانه هم باید این سطح از محبت رو ببینن. اگه قرار زندگی ما زندگی امام حسینی باشه، سرشار از محبت امام حسینی باشه، مدل‌های اجرایی شدنش رو باید تمرین بکن. بچه من آخوندی که ادعا میکنم عزادار امام حسینم، پیرهن مشکی هم دارم، 60 شب و روز محرم و سفر، توفیقی افتخار میکنم. این بچه من باید درک بکنه در ضمیر ناخودآگاهش، حتی بابای من که آخوند محله ما هم هستا، تو این مدت انگار با مردم یه رفتار دیگه ای داره، یه محبت خاصی در وجودشه. بابا محبت امام حسین که ما تو روزه ها میخوانیم فقط برای دستگیری یه عده آدم های خاص نیست، بلکه سفینه ی ابا عبدالله الحسین علیه السلام که به تعبیر وجود نورانی حضرت ابوالحسن علی ابن موسی علیه آلاف و تحیت و ثنا که میفهمند ما اهل بیت کلنا صفن و نجات، ولیکن سفینه الحسین اوسع و اسرع. این کشتی بی انتهای ابو عبدالله الحسین علیه السلام بعد 1400 سال در حال یارگیریه. من چند تا رو تونستم با اخلاق امام حسینی به امام حسین دعوت بکنم. وظیفه همه من و شما هست، از خودم، از همسرم، از بچه هم، از برادرزاده و خواهرزاده، از بچه های دوست و رفیق خودم. اینو باید لمس بکنن که ببینن آقای امام حسینی، اینی که میگیم محبت امام حسین همه ما رو جمع کرده، محبت امام حسین قرار نیست فقط اربعین ما رو دوره هم جمع بکنه. ما بعد اربعین هم امام حسینی باید باشیم، زیست ما باید امام حسینی باشه. بله، تجلی این مسئله رو بچه های ما باید در اربعین ببینن، تجلی این مسئله که ما شب و روز نداریم، دغدغه‌مون تمام هم و غم ما این از چه کنیم، پول قرض کنیم، التماس کنیم، به هر کسی عیبی نداره لوازم بفروشیم که خودمون رو اربعین به کربلا برسانیم. اینو بچه ها باید همینم لمس بکنن. اوقات دیگه، شرایط دیگه، تجلی این مسئله بله باید در اربعین باشه، چون نمادسازی داره اتفاق میافته. اما حالا من از کربلا برگشتم دیگه تمام شد. اونایی که زمینی توفیق دارن مشرف میشن در برگشت، این امام حسینی ها هیچ کی به هیچ کی دیگه راه نمیده، پا هم نمیده. بابا چی شد؟ این زیست امام حسین، این محبت امام حسین همیشه باید از من یه آدمی بسازه که کسی تو خیابون منو دید بگه ای نوکر امام حسین، ای امام حسینی محله ماست. کسی زمین خورد بدون فلانی تو اون محله هست، امام حسینی اون میاد دستشو میگیره بلندش میکنه، کمکش میکنه، کلا خودشو محکم نمیچسبه که به من چه. آقا مگه نمیبینم ما خودمون و احوال معیشتمون هشتمون گروه نهمونه؟ این زیست امام حسینی نیست. امام حسینی اینجوری فکر نمیکنه کلا خودتو محکم بچسب که باد نبره. امام حسینی بی تفاوت نسبت به مسائل پیرامون خودش نیست. امام حسینی نسبت به مسائل مصیبت برادرش رو، برادر هیئتی خودش رو، عزادارش رو، مصیبت خودش میبینه، لذا حضور پیدا میکنه، ولو به عنوان سیاهی لشکر که تسلا باشه. چرا؟ چون میگه امام حسینی. خب خیلی ها توفیق داشتن عزیز دلمون، وقتی مادر همسر بزرگوارشون از محمد آقا به رحمت خدا رفت اومدن، خیلی شاد به اسم، خیلی ها اومدن توی جلسه از محمد آقا اینا رو نمیشناسه، ولی صرف وجود میگن تسلای خاطر میشه. چرا؟ چون یه نوکر امام حسین مادر خانمش از دست داد، ما میریم. یه نوکر امام حسین مادر بزرگش از دست داد، ما میریم. لزومی نداره حتما منو بشناسن. یه امام حسینیه، الان یه غمی برش ایجاد شده، من با حضورم به عنوان سیاهی لشکر میتونم یه التیام برش ببخشم، میره حضور پیدا میکنه. تو محلمون هم همین، نیازی نیست حتما ما رو بشناسن که مجلس ختم که مجلس ختم عمومیه، بریم حضور پیدا کنیم. بابا بدونن ما امام حسینی ها ید واحده هستیم، بدونن ما امام حسینی ها پشت هم دیگه هستیم، بدانن امام حسینی ها فقط امام حسین اربعین نیستن، ما امام حسینی ها همیشه امام حسینی هستیم، ما امام حسینی ها همیشه امام حسینی هستیم. زندگی من همیشه امام حسینی باید باشه، زیست من همیشه زیست حسینی باشه. من از ابا عبدالله الحسین علیه السلام آموختم نسبت به ناموس خودم غیرت داشته باشم. زا آدم ها و بچه هایی که تو این دستگاه رشد پیدا کردن میبینیم مدلشون با بچه های دیگر خیلی فرق میکنه. اینا میشن الگو، اینا میشن محور، اینا میشن تکیه گاه. لذا یک شخصیتی مثل حضرت رقیه سلام الله علیها صرفا به این که دختر حسینه با بل هوایج نشده ها، بلکه خودش در یک زندگی، در یک زیست عفیفانه قرار گرفت، اولویت ها براش متفاوت بود. ما هر کسی امامزاده شد که صد نیست، انتخاب میکنن خودشون و این گونه رشد پیدا میکنن. عرضم تمام. درست من دیر رسیدم ولی از وقت عزیزان هم حسن سوء استفاده رو نکنن، چراغ ها رو کم کنن که بریم در خانه حضرت باب الحوائج حضرت رقیه سلام الله علیها. چه کسانی تجربه کردن، چه کسانی متوسل شدن، چه کسانی که حاجت گرفتن، و خوشا به حال کسانی که فراتر از همه اینها یه معرفت یه پله بالاتر داشتن. چی؟ اونایی که افتخار کردن بعد از 1400 سال جونشون رو کف دست گرفتن و رفتن از حرم و حریم حضرت رقیه سلام الله علیها دفاع کرد. شهدای مدافعان حرم، خاک کف پای منتسبین و همسران و فرزندان و پدران و مادرانشون توتیای چشم بنده کمترین. اینا اگر بودن 1400 سال پیش اجازه نمیدادن نوامیس ابا عبدالله الحسین علیه السلام به این مصیبت. مصیبت نوامیس ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد در واقع روز عاشورا تازه شروع شد. این خانواده محترمی بودن، همگان قدر و جایگاه این خانواده رو از بزرگ تا کوچک رو می دانستن. همه برای حضرت رقیه سلام الله علیها احترام قائل بودن. نه، از روزی که این کاروان حرکت کرد، نه در درون خانه هم همین بود، اما از روزی که این کاروان از مدینه حرکت کرد، یکی از مأموریت‌های همه اهالی بنی هاشم این بود مثل پروانه دور حضرت رقیه سلام الله علیها بتابند. ببخشید، یکی از مأموریت‌های حتی خانم جان حضرت زینب کبری سلام الله علیها این بود مثل پروانه دور این نازدانه بچرخه. نیست اونجایی که با سر بریده یه پدر داره درد دل میکنه، یکی از چیزهایی که داره میگه، داره گواهی میده، شهادت میده که عمه جان سپر بلای ما بود. خواهینا قد و قامتشون کوتاه بود، یه وقتی از کاروان جا میموندن، من کسی میومد دستشونو بگیره، نیست اون ملعون اومد موهاشو کشید، نیست اونجایی که آب طلب کرد چیزی نگفت، دیدیم ملعون داره آب میخوره، گفت میشه یه خورده آب به منم بدین، ظرف آب رو انداخت با این با شلاق شروع کرد زد، مگه چیز بدی گفتم؟ من یه مقداری آب خواستم از شما. میگه دیدم عمه جان اومد منو در آغوش گره. همه اونها یک مأموریت واحدی داشتن که بدانن این نازدانه در درون این خانه‌ای که لذا از جمله اینی که امام عصر علیه السلام، حتی شاید این تعبیر بنده کمترین، عذر میخوام از این محضر نورانی، همه کسایی که میبینند و میشنوند از همه عذرخواهی میکنم، استحسان واردی به نظرم میرسه باشه، یکی از آنچه که امام عصر علیه السلام میفرماین الشام الشام الشام، مال همین باشه. آه حرمت این خانواده در شام، از اینا نمیتونن ببینن به ناموسشون کسی نگاه چپ بکنه، لذا شاید از همین نگاه باشه امام زمان، شوخی نیست آقا، امام زمانه که دعا میکنه ای کاش از مادر زایده نمیشدم. اینا رو چجوری ما باید ترجمه بکنیم؟ از وقتی که میبینیم این نازدانه و امثال این نازدانه ها یه جا، آخرین عرض بنده که وقت منم تمام شد، این همه مصیبت دیدن، از عصر روز عاشورا که مصائب رو روزخانها براتون میخونن و خواندن، از اون لحظاتی که طلب آب کردن، از اون لحظاتی که به خیمه ها حمله کردن، از اون لحظاتی که به خیمه ها رو آتش زدن، از اون لحظاتی که کفش پاهاشون رو میکشیدن، از اون لحظاتی که از رو مرکب پیاده نمیشدن، دست مینداختن که چادرهاشون رو بکشن و اینها با صورت رو زمین میافتادن، از اون لحظاتی که زجر ملعون رفتار کرد، از اون لحظاتی که در کوفه مورد انگشت اشاره مردم قرار گرفتن، از اون لحظاتی که خاکستر و سر و روی مبارک اینها مینداختن، هیچ کدوم از اینها عذر میخوام، اینها نگفتن که ما رو به سمت مدینه برگردون. اما در درون شهر شام وقتی رسیدن، این نازدانه ها آمدن دامن امه جان رو گرفتن، هی صدا میزدن امه جان ردو الی حرم جدنا. چرا؟ آخه اینا یه جوری دارن به ما نگاه میکنن، یا بقیت الله، این نگاه های هیز داره یه جوری به ما نگاه میکنه. امه جان یه نهیبی زد، امه امام عصر علیه السلام، اینا کوچکتر از اونی هستن بخوان به شماها نگاه بد بکنن. حضرت رقیه سلام الله علیها فرموده باشه امه جان پس چرا او با انگشت اشاره منو به دیگران نشون میده؟